ساعت 11 پیش از 6 به وقت افغانستان است. سلام و روز بخیر، امید مرزبان هستم، میزبان شما در برنامه از رادیو آزادی که تا ساعت 12 ادامه خواهد داشت. در جریان این ساعت از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت و در نیمه دوم ساعت انتخاب هفته، برنامه هفتگی رادیو آزادی را میشنوین و همچنان برنامه دیگه هفتگی آشیانه که اختصاص یافته به مسائل خانوادگی هم در همین ساعت جا داره. و اما پیش از معرفی گزارش ها و مطالب این ساعت، به خبرهای افغانستان و جهان گوش دهید که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان در یک اجلاس امنیتی وضعیت امنیتی کشور را بررسی کرد. قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان میگوید شورش طالبان در حال گسترش است و وضعیت جدی میباشد. نظامیان ناتو و آمریکایی در افغانستان میگویند گزارش های مبنی بر تلفات ملکی بمبارد اخیر در ولایت هلمند را تحقیق میکنند. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران باید تعهدات هسته‌ای خود را به صورت کامل عملی سازد و ترکمنستان و آذربایجان درباره ترسیم سرحدات مشترک در بحر کسپین با هم گفتگو میکنند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان در یک اجلاس امنیتی وضعیت امنیتی کشور را بررسی کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان خبر داده است که در این اجلاس که دیروز بر ریاست حامد کرزی برگزار شد، مقامات بلندپایه دولتی اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این اجلاس مسئله حمله بمی به یک بس مسافربری در ولایت قندهار که 30 کشته به جا گذاشت و همچنین حمله اخیر بر محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان که در هرات صورت گرفت مورد بحث قرار گرفته است. در اعلامیه که در این ارتباط به نشر رسیده آمده است که به وزارت داخله افغانستان دستور داده شده تا عاملین بمبگذاری در قندهار را بازداشت کرده و به پنجه قانون بسپارد. قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید شورش در این کشور در حال گسترش است و پیروزی مبارزه علیه طالبان نمیتواند مفت و رایگان باشد. جنرال استنلی مکریستال با اینکه هشدار داد که گامهای سریع و غیر پلان شده منجر به اشتباهات خواهد شد، افزود که وضعیت جدی و وخیم بوده و وقت در حال از دست رفتن است. جنرال مکریستال این سخنان را با یک اجتماع از کارشناسان امور نظامی و دفاعی در انستیتوت مطالعات استراتژیک در لندن بیان داشت. او خواهان تغییر استراتژی در افغانستان شد. نظامیان ناتو و آمریکایی در افغانستان میگویند گزارش های مبنی بر تلفات ملکی بمباردمان اخیر در ولایت هلمند را تحقیق میکنند. گزارش ها خبر میدهند که شمار از افراد ملکی به شمول زنان و اطفال در این بمباران کشته شدند. نیک ریچاردسن، یک سخنگوی نیروهای آیسف در هلمند، دیروز در اشاره به وقوع تلفات ملکی در قریه خوشحال ولسوالی نادلی به خبرنگاران گفت که گزارش خبر می‌دهد که در این حمله بر علاوه 4 نفر از طالبان مسلح، 2 زن و 6 طفل هلاک شدند. سخنگوی آیسف گفت که عساکر بعد از آن خواهان کمک هوایی شدند که از چندین جهت مورد حمله قرار گرفتند و جنگ زیاد دوام کرد. طالبان مسلح ادعا میکنند که در این برخورد کدام آسیبی به آنها نرسیده و 11 نفر از غیر نظامیان کشته شدند. آنها کشته شدن عساکر خارجی را نیز ادعا میکنند، اما آیسف این ادعا را رد میکند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مذاکرات دیروز میان ایران و 6 قدرت جهان را درباره برنامه هسته‌ای مورد نزاع این کشور یک آغاز سازنده توصیف کرد، اما ایران را به چالش کشید که گفته های خود را جامعه عمل بپوشاند. ایران باید تعهدات خود را در مورد شفافیت برنامه هسته‌ایش به منصه اجرا گذارد. اوایل ماه گذشته ما شواهد واضح را ارائه کردیم که ایران تأسیسات هسته‌ای پنهانی را در قم می‌سازد. چون ایران اکنون متحد به همکاری کامل و فوری با اداره نظارت انرژی هسته‌ای شده است، این کشور باید به سازمان انرژی هسته‌ای اجازه کامل بررسی از این پایگاه را بدهد. در مذاکرات دیروزی ژنو، نمایندگان ایران، روسیه، آلمان، فرانسه، چین، بریتانیا، آمریکا و روسیه گرد هم آمدند. ظرف 3 سال گذشته نخستین بار بود که مقامات ارشد ایران و آمریکا با هم مذاکرات مستقیم انجام دادند. ایران در این اجلاس پذیرفت که در چند هفته آینده به مفتشین سازمان جهانی نظارت انرژی هسته‌ای اجازه می‌دهد که از تأسیسات قم بازدید کنند. یک مقام ارشد آمریکایی گفت که ایران اصولا موافقه کرد که یورانیم مورد نیاز خود را برای پروسس بیشتر به روسیه بفرستد و به این ترتیب یورانیم در روسیه به پیمانه غنی ساخته خواهد شد که برای ساختن بم از آن استفاده نشود، بلکه تنها برای تولید انرژی قابل استفاده باشد. در این میان منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در مقر سازمان ملل متحد گفت که ایران اکنون همه تأسیسات هسته‌ای خود را برملا ساخته است. ترکمنستان مذاکرات خود درباره یک منطقه مورد نزاع منابع انرژی در بحر کسپین با آذربایجان را اثر می‌گیرد. قربانگولی بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در اشخاباد به خبرنگاران گفت که مسئولان ترکمنستان و آذربایجان گفتگوها در این مورد را ادامه می‌دهند، اما افزود که اشخاباد آماده است این مسئله را به محکمه جهانی تقدیم کند. اشخاباد و باکو اوایل سال جاری گفتگوهایی را به هدف ملکیت منابع زیر بحر کسپین با هم آغاز کردند. یک معدن نفت در منطقه مرکزی این بحر که آذربایجان از قبل کار استخراج آن را آغاز کرده، موضوع اساسی اختلاف میان دو کشور می باشد. گزارش‌ها خبر می‌دهد که اداره فلسطین تصمیم گرفته است از ارائه مسوده فیصله‌نامه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صرف نظر کند که در آن اعمال اسرائیل هنگام حمله بزرگ اخیر بر غزه تقبیه شده است. این فیصله نامه قرار بود گزارش هیئت گلدستون درباره جنگ غزه را که اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری میلادی صورت گرفت تایید کند. گزارش گلدستون طرفین جنگ یعنی اسرائیل و حزب حماس را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرده است. روزنامه هاریتس میگوید فلسطینیان در نتیجه فشارهای واشنگتن از تصمیم خود منصرف شدند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز هشدار داد که تصویب این قطعنامه به روند صلح شرق میانه ضربه جدی وارد خواهد کرد. مقامات اندونزیا خبر هلاک شدن 770 نفر در نتیجه زلزله روز چهارشنبه در جزیره سوماترا در این کشور را تایید کردند. بیمی آن می رود که هزاران نفر دیگر در زیر مخروبه های منازل شهر ساحلی پندنگ گیر مانده باشند. این زلزله با قوت 7.6 درجه یکی از ناگوارترین زلزله هایست که در منطقه رخ می دهد. پایان اخبار.
سرویس خبری رادیو آزادی را شنیدید و آنچه در ادامه این برنامه می شنوید این هاند. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دیروز ارائه توضیحات از سوی قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به این مجلس را به تعویق انداخت. گزارش‌ها خبر می‌دهند که طاهر یولداژف یکی از رهبران شبه نظامی ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت در نتیجه حمله طیاره‌های بی‌پیلوت آمریکایی در پاکستان کشته شده است. پلیس در هرات دیروز یک موتور بمب‌گذاری شده را کشف کرد و آن را منفجر ساخت. اخیراً حکومت افغانستان اعلان کرد که مقدار زیاد گندم را از دهقانان به قیمت بلندتر از بازار خریداری می‌کنند، اما در بغلان دهقانان از این روند شکایت دارند. با رادیو آزادی باشید و بشنوید که چه شکایتی. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و در برنامه آشیانه به شما خواهیم گفت که چگونه دور بودن والدین از خانواده هایشان روی کودکان آنها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
شوهر من مدت 15-20 سال است که خارج از کشور در دبی رفته برای کار کردن. دو ماه بعد سه ماه بعد برای من یک مقدار پول روان می کند.
گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم. برنامه انتخاب هفته رادیو آزادی هم در همین ساعت جا دارد. با رادیو آزادی باشید. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا دیروز ارائه توضیحات از سوی قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان به این مجلس را به تعویق انداخت. جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چند ساعت قبل از اینکه مجلس سنا در این باره رأی گیری کند، در یک سخنرانی به کارشناسان امور نظامی و دفاعی در لندن خواستار تغییر تاکتیک جنگ در افغانستان شده و هشدار داد که اگر پلان‌های جنگی نو به اجرا گذاشته نشوند، امکان دارد شبکه القاعده باز در افغانستان برای خود جای پا پیدا کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از سلطان محمد سرور.
جنرال مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، دیروز خواستار تغییرات آنی در جنگ علیه شورشان طالب در افغانستان شده، گفت که علی‌رغم کندی‌های اخیر در پیشرفت، اگر اهداف نظامی محدودتر ساخته شوند، اشتباه خواهد بود. جنرال مکریستال هشدار داد که وقت در حال از دست رفتن است و شورشان در حال تجمع نیرو هستند و اگر تاکتیک‌های نو در آینده نزدیک و اجرا گذاشته نشوند، خطر این دیده می‌شود که شبکه تروریستی القاعده باز در افغانستان پناهگاه ایمنی برای خود پیدا کند. او گفت تاکتیک های جنگی متعارف نتایج منفی به بار آورده و حمایت مردم نسبت به نیروهای ائتلافی را که در توانایی این نیروها در تحکیم امنیت شک دارند کاهش می دهد. او گفت که ما با از بین بردن طالبان در جنگ برنده نمی شویم، ما با وارد کردن تلفات بیشتر به آنها جنگ را برنده نمی شویم، ما با شمار یورش ها و حملات موفقانه نیز جنگ را برنده نمی شویم، ما وقت جنگ را برنده می شویم که مردم فیصله کنند که ما برنده می شویم. او گفت It is up because the insurgency has grown. We need to reverse. اعمال خشونت به خاطر افزایش یافته که شورش و بغاوت گسترده تر شده است. ما باید موج را عقب زنیم و وقت بسیار مهم است. انتظار کدام نتیجه دلخواه را به بار نمی آورد. آرزوی پیروزی همیشگی و مطلق نیست. قرار گزارش ها جنرال مکریستال، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، خواهان اعزام 40,000 عسکر دیگر به این کشور شده است و تلاش دارد تا رهبران کشورهای اروپایی را نیز قانع سازد که عساکر بیشتری به افغانستان بفرستند. در این میان مجلس سنای آمریکا رأی داد که توضیحات از سوی قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی به این مجلس را به تعویق اندازد. اعضای دموکرات مجلس سنا تقاضا یکی از جمهوری خواهان سرشناس در این مجلس را که خواستار حضور شخصی قماندان مکریستال به این مجلس و ارائه توضیحات شد رد کردند. سناتور جمهوری خواه و کاندید سابق ریاست جمهوری جان مکین گفت که بدون توضیحات جنرال مکریستال ما نمی توانیم در تصمیم گیری سهم داشته باشیم. اداره اوباما درباره چگونگی بهبودی اوضاع جنگ 8 ساله در افغانستان غور می کند، جنگی که جنرال مکریستال وضعیت آن را وخیم و در حال ناگوار شدن خواند.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام میشنوید. پلیس در هرات دیروز یک موتر بم گزارش شده را کشف کرد و آن را منفجر ساخت. در یک خبر دیگر از هرات آمده است که دو کارمند اداره ماین پاکی هلو ترست از توی مخالفان مسلح حکومت ربوده شدند. از هرات خبرنگار رادیو آزادی جزئیات هر دو موضوع را در گزارش به این شرح فرستاده.
دو کارمند مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست شام دیروز در منطقه پشتونپل در ولسوالی گذره هرات انگام عبور از این منطقه توسط افراد مسلح یک قمندان ناراضی از دولت ربوده شدند. هرچند مسئولین مؤسسه ماین‌پاکی هلوتراست در مورد ربودن کارمندانشان در هرات به مطبوعات چیزی نگفتند، اما دلاورشاهی دلاور آمر امنیت هرات گفته است این افراد از قبل با مخالفین که در حال مبارزه مسلحانه با دولت هستند ارتباط داشتند.
ما در تمام ما تمام قطعات پلیس، نظم عامه، سرحدی، آیتا، پیش از ملازم تمام نقاط میگیرند. و همچنان بعد از پیشین و در جریان روز. در اون نقاطی که و موتر ساعت 6:40 دقیقه از پل پشتون پیش باز به استقامت دلاباد حرکت کرد، چهار نفر از افراد ارتباطی بشیر قناعت این مردم ها موتر را دست دادند، در موتر بالا شدند، خیست ندستند به طرف سیاشان. این دقیق است که چشمگیر پلیس هستی. بلکل رد میکنم.
مخالفین دولت در ولسوالی گذره هرات میگویند آنها این دو کارمند مؤسسه ماین‌پاکی را با وسایط نقلیه‌شان ربودند و در نزد آنها قرار دارند. در منطقه ای که این آدم ربایی صورت گرفته است دفتر سازمان ملل یا یونما قرار دارد. دیروز طالبان در 300 کیلومتری این سازمان یک موتر بم گذاری شده را توقف داده بودند. پلیس هرات میگوید شورشیان قصد داشتند تا نیروهای افغان و خارجی را در این مسیر هدف حمله بمی قرار دهند. پلیس این موتر بم گذاری شده را به کمک نیروهای آیساف منفجر نمود. میدان هوایی هرات در 5 کیلومتری جنوب شهر هرات قرار دارد و در این مسیر همواره کاروان نیروهای افغان و خارجی هدف حمله انتحاری و بم های کنار جاده قرار می گیرند. رشتین قادری، رادیوی آزادی، هرات.
بله، و خبر تازه ای که همین اکنون از هرات به دست آوردیم که وزیر دفاع هسپانیا به این ولایت سفر کرده و در یک سفر غیر مترقبه و با سربازان کشورش در هرات ملاقات میکند. در جریان برنامه های امروز رادیو آزادی تلاش میکنیم در این مورد گزارش مفصلی با شما خواهیم داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی گزارش می دهد، شما قضاوت بکنین. گزارش ها می رسانند که طاهر یولداشف، یکی از رهبران شبه نظامیان ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت، در نتیجه حمله طیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شدند. مسئولان استخبارات پاکستان با آژانس خبری رویترز گفتند که طاهر یولداشف، رهبر حرکت اسلامی ازبکستان، در ماه آگوست در وزیرستان جنوبی کشته شده است. طاهر یولداشف یکی از مهمترین افراد مورد تعقیب ایالات متحده آمریکا بود. ساعت پیش در یک تماس تلفنی از وحید مژده، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان، نظرش را در رابطه با این خبر پرسید و ما در مورد نقش طاهر یولداش در نارمی‌های منطقه.
در مورد طاهر یولداش و نقشش در جنگ افغانستان باید گفت که طاهر یولداش کسی بود که رهبری تقریبا تمام امو شبه نظامیان یا جنگجویان یا مجاهدین را که از آسیای میانه و چین و افغانستان می آمدن داخته داشت. طاهر یولداش از بزرگترین دشمنان رژیم اسلام کریموف در ازبکستان هم به شمار می آمد. از دوران جوانی، آغاز جوانی، بر علیه رژیم اسلام کریموف در اونجا مبارزه کرده بود و در جریان این مبارزات، البته بعدا در دوران پیروزی حکومت مجاهدین به افغانستان آمد و مدتی هم با آقای دوستم مثلی که کار کرده بود در اون زمان ها. به هر حال من فکر میکنم که بیشتر از اینکه مرگ طاهر یولداش در افغانستان تاثیر داشته باشه، یک اطمینان خاطر به حکومت ازبکستان و همچنان کشورهای دیگه نخواهد بود که جنگجویان از اونجا در کنار
طاهر یولداش یکی از چهره‌های عمده بود بدون شک که تلاش میکرد نارامی ها را از مناطق قبایلی پاکستان، حتی از داخل افغانستان، به طرف آسیای مرکزی گسترش بده یا بیشتر بسازه. آیا فکر میکنین این تلاش های گروه به رهبری طاهر یولداش اکنون ضربه محکم دیده و شاید تلاش ها متوقف شوند یا نه؟
ما فکر میکنم در میان جنگجویانی که در کنار طاهر یولداش بودن افراد دیگری هستند که بتوانند جانشینش شوند. ما بیاد داریم که قبلا یکی از فرماندهان بسیار مهم دیگه حرکت اسلامی ازبکستان، جمعبای نمنگانی، هم در جریان حمله ایالات متحده آمریکا به افغانستان در سال 2001 کشته شد که او فرمانده تمام نیروهای خارجی در افغانستان از طرف ملا محمد عمر تعیین شده بود در اون زمان. به هر حال میتوان گفت که از نظر روانی مرگ آقای یولداش میتونه که یک تاثیر عمده روی جنگجویانی که به خصوص از آسیای میانه و از مناطق از چچن و از اینجا به افغانستان آمدن میتونه داشته باشه. اما به هر حال ناامنی ها و حالتی که امروز ما در مناطق داریم بیشتر از اینکه به چهره ها مربوط باشه، به صورت کلی به انگیزه ها مربوط است که
بله.
ما در وسیله اینا باشیم.
بله، و یک موضوع دیگه که حکومت پاکستان معمولا روی حملات هوایی نیروهای آمریکایی به مناطق قبایلی انتقاد میکرد و میگفت که این کار درست نیست، اما حملات اخیر نشان داده که بیت الله مسعود هم در همون طور یک حمله کشته شد و در پهلوی از او حال طاهر یولداشف. شما چه فکر میکنین؟ آیا این حملات مؤثر ثابت شدن تا به حال؟
ببینیم کار را که امریکایی ها میکنن، یعنی استفاده از ایردرون یا منطقات بدون سرنشین در این مناطق، بدون همکاری حکومت پاکستان و نیروهایی که در زمین وجود داره امکان پذیر نیست. وقتی که پاکستان از امریکا میخواد که سالانه یک میلیارد دلار در اختیارش بگذاره، وقتی بهشان میگن که این پول رفیقت مصارف خدمات ما هست، این خدمات او شامل است. اینا کسانی را بیشتر هدف یعنی این اهدافی را برای امریکایی ها میتن که این افراد میتنه برشان برای خودشان مشکل آفرین باشه. ما فکر میکنم که در این حمله یک توافق پنهانی میان شاید میان دولت ازبکستان و پاکستانی ها هم در میان بوده باشه، چنین معاملاتی را در پشت پرده پاکستانی ها انجام میتن، به کسانی را هدف قرار میتن که اونا برایشان مشکل آفرین باشه برای خودشان و در این حال از او بتانن یک امتیازی در کشور دیگه هم بگیرن.
گفتگوی بود با وحید مژده، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان. نظر آقای مژده را در رابطه به گزارش های شنیدید که گویا طاهر یلداشف، یکی از رهبران شبه نظامیان ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت، در مناطق قبایلی پاکستان کشته شده است.
از پیام های شما.
سلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی، ما از زندان تاجیکستان با شما سلام میفرستیم. بعد از سلام، خدا کنه که پیاموی ما را به خود بگیره. تقضای دوستا و برادرهایی که از ما در جمهوری تاجیکستان به سر میبرند، از دولت جمهوری افغانستان تقضا میکنند. دوستا و برادرهایی که از ما در اینجا به سر میبرند در زندان، خدا کنه که سخنهای ما مورد نظر شما قبول شود و در مورد این دوستا و برادرهای ما دولت افغانستان همچنین یک تصمیم جدیتر ارائه نماید.
سلام علیکم. سلام و احترام خود را به تمام کارکنان و شنوندگان رادیو آزادی تقدیم می‌دارم. این جناب عبدالعزیز تابش از قریه شترمرده ولسوالی ناور ولایت غزنین به تماس شده. در قریه شترمرده ولسوالی ناور ولایت غزنی، دولت محترم وزارت معارف هیچ توجهی نکرده، تا هنوز کدام تعمیر مکتب اعمال نکرده. اطفال علم دوست این منطقه روی خاک زیر آفتاب مشغول درس خواندن میباشد. لحاظا به همین ترتیب از مقام محترم وزارت جلیله معارف خواهش مندیم به این منطقه توجه نموده و سرنوشت اطفال این منطقه دور افتاده توجه نماید.
از اثر سرما و بارندگی در طی ماه سنبله سال جاری 1388، 70% حاصلات زراعتی دیاقین ولسوالی لعل سرجنگل متضرر گردیده. بنابراین مردم با قحطی جدی مواجه شدند. تا اکنون هیچ تدابیر و اقدام کمکی توسط مسئولین امور ملاحظه نمی شود. ولسوالی لعل سرجنگل از لحاظ نبود مراکز صحی لازم سالهای طولانی است که به مشکل مواجه اند. همین اکنون در سطح ولسوالی یک متخصص طبی وجود ندارد. معارف در این ولسوالی نسبت نبودن معلم، عدم مراعات تشکیلاتی تعلیمی و مواد عمومی در سطح بسیار نازل قرار دارد. پروگرام همبستگی ملی در ولسوالی لعل سرجنگل مشکلات محلی را رفع نکرده. در این موارد توجه مسئولین امور را خواهانیم. با احترام، محمد جواد صالحی از ولایت غور ولسوالی لعل سرجنگل.
پیام شماره از باشندگان، شماره از شنونده های رادیو آزادی را شنیدین در رابطه با مسائلی که آنها میخواستن مطرح بکنن. شما هم میتونین پیام یا سخن یا گفتگوی که اگر با ما دارین یا سخنی دارین با ما روی این صفحه، روی این تلفن پیامگیر بگذارین و ما هم کوشش میکنیم در یک فرصت مناسبی پیام های شما را به گوش دیگر شنونده های رادیو آزادی و مقامات مسئول برسانیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00420-2211-241-38 و شما همچنان میتونین از طریق پوسته یا از طریق نامه با ما در تماس شوین. اگر قلم و کاغذ پیش شما هست، شماره های پوست بکس رادیو آزادی را هم یادداشت بکنین.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست بکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی
بله، و یک بار دیگه هم باز هم تشکر از اینکه برای ما نامه های قشنگ تا به حال فرستادین. چشم برای نامه های شما همیشه هستیم. نظریات و پیشنهادات شما در بهبود برنامه های رادیو آزادی ما را کمک میکنه. اخیراً حکومت افغانستان اعلام کرد که مقدار زیادی گندم را از دهقانان به قیمت بلندتر از بازار خریداری میکند. این پروسه مدت است که جریان دارد. در ولایت بغلان دهقانان از آن شکایت کرده گفتند که حکومت گندم را از آنها نه بلکه از تاجران خریداری میکند. مقامات حکومتی چه پاسخی دارند به این موضوع؟ در گزارش از بشیر احمد غزالی میشنوید.
نمایندگان دهاقین و رئیسان کوپراتیف های زراعتی ولایت بغلان که تعدادشان به بیشتر از 10 تن می رسید با مراجعه به دفتر ریاست زراعت این ولایت خواهان رسیدگی به حقشان که ادعا دارند از سوی این اداره تلف شده است شدند. آنها که به خاطر شنیدن فریادشان رادیو آزادی را نیز با خود برده بودند گفتند قرار فیصله دولت باید این گندم ها به قیمت بالاتر از نرخ بازار از دهاقین خریداری می شد، ولی اداره زراعت برخلاف آن را در بدل اخذ رشوت از تجار خریداری کرده است. با گفته آنها در ولایت بغلان قیمت گندم از 70 تا 100 افغانی هست، ولی دولت برای اینکه کمکی به دهاقین کرده باشد گفته بود که آن را به قیمت 129 افغانی، یعنی خیلی بالاتر از نرخ بازار از دهاقین خریداری می نماید. دهاقین می گویند این یک ظلم آشکار است که حالا تجار با دادن رشوت به اداره زراعت گندم پایین تر از 100 افغانی را از بازار می خرد و به قیمت 129 افغانی بالای دولت به فروش می رساند.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب شیخ امان الله نصرت، نماینده اتحادیه کوپراتیف وحدت از دندغوری. پروسه‌ای که تنظیم شده بود از طرف وزارت زراعت که ما امسال گندم مازاد دهاقین خریداری میکنیم به قیمت بالاتر به خاطر از اینکه برای دهقان کمک شده باشیم، اما متاسفانه این سهمیه‌ای که باید از طرف دهاقین و گندم داده میشد برای دولت، اینمی سهمیه را کسایی که صراف بوده، تجار بوده، رئیس های شرکت های تخمای اصلاح شده بذری رفتن از این امکانات استفاده کردن، با اندک تعاملی که امروی از آیت ها کردن این کار را پیش بردن، گندم خریدن، از مندهی خریدن، نظر جای دیگه خریداری کردن، مثلا از خود می دیقان خریدن 100 افغانی بردن اینمی را 128 افغانی اونجا فروختن، در حالی که باید خود دیقان 128 افغانی می فروخت.
همچنین نماینده دیگری از دهاقین میگوید اداره زراعت به آنها گفته که پروسه خریداری گندم ختم شده، ولی خود در بدل گرفتن 4 تا 5 افغانی رشوت در سری از تاجران خریداری می نماید.
اسم ما محمد الله، رئیس اتحادیه بغلان مرکزی. مشکلی ما فعلا نمی است که امی مدیر ترویج امی گندم را مکمل اگر 1000 تومان ازیر به یگان تنیم تا یخان داده باشه بسیار واسطه دار دیگه گیر به سری 5 روپیه 4 روپیه 6 روپیه اینمی قسم به مردم داد. بیان یخانه را روز میشه که جواب داده که سامی ختم شده نیست، در حالی که فعلا اجرا شده رئیس برای مردم داده رئیس امی فعلا به مقابل پیسه تبادله میکنن.
آنها که بیشترشان نمایندگان ولسوالی بغلان مرکزی جایی که بیشترین گندم را دارد بودند، خواهان پیگیری این موضوع از سوی دولت مرکزی شده گفتند اگر به داد آنان رسیدگی نگردد خود با اداره زراعت تصفیه حساب میکنند. اما انجینیر محمد عارف حسینی رئیس اداره زراعت ولایت بغلان میگوید معترضین سهم خود را دریافت کرده اند و در ضمن او هیچگاه رشوتخوار نبوده و نیست.
سهم خود را گرفتن. ببینید انجینیر صاحب، ما اسناد داریم که بالاتر از 300,000 که تقریبا در حدود 40-45% مجموع اینمی سهمی داده شده تنها ولسوالی بغلان برده،
دهاقین کوپراتیف برده، اصطلاح برده
دهاقین کوپراتیف و افراد شخصی از این که نمایندگی از دهاقین میکنه که تمام اسناد از این به امضای ولایت، به امضای ریاست، به امضای همه اعضایی که ما بر شما دقیقا تشریح کردیم، یعنی کسی یک خورد نزیاد داده میتونه و قیمت شما از بازار نرخ گرفته شده 129 روپیه. یک تعداد مردم که میایم میگه برای یک نفر میایم میگه برای 400 تن بده، ما 400 تن دادن نمیتونم، با 400 تن که ندادیش میره شکایت میکنم، ما را زورگیر چطور شده نمیفهم چی کار شده، غبن است و خیانت است گپا. هر کسی که غبن کرده اول خدا بزنه یوم بگیره نمو نفر خایله. ما چلنج میتونم دولت بغلان چی که در سر تا سر افغانستان اگر کس گفت رئیس زراعت یک روپی ما گرفتم، ما با خدا انتحار میکنم.
وی همچنین افزود با آن هم آنها به خاطر حل این موضوع مقدار گندم دیگری هم بالاتر از سهمیه ولایت بغلان که 8000 تن هست تقاضا کردند که با منظوری آن میشود چون این مشکلاتی در سرتاسر ولایت بغلان حل گردد.
ما امرای دوستایی که با شما موجه بودن در 12 نفر رفتیم جامعه ولایت برشان وقت گرفتم، امرای معاون صاحب گپ زدن، همون دوستار از جناب معاون صاحب وعده کرد که ما 2000 تن دیگه از وزارت میخواهیم. این 2000 تنی که آمد لیست خدا بیارن، اتو نمیشه که یک نفر بره زورگیری کنه بگه ما را 500 تن بده و یک نفر دیگه ما داتون دادن ندانم. با اساس همون مساوات تصدیق میکنیم، بیاین نمودگار را اگر وزارت داد بچشم تقسیم میکنیم.
ولی دهاقین بیمزان دارند که اگر این سهمیه اضافی منظور شود، باز هم حق به دهاقین نی بلکه به تجار که حق آنان را تلف کرده است داده می شود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگان که آمدیم مشکلی خیلی
شفافیت مثلا واضح شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
نظر
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اکنون ساعت 11:30 دقیقه وقت افغانستان است. به نیمه برنامه رسیدیم و سلطان محمد سرور در استودیو است با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
قماندان نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان وضعیت این کشور را وخیم توصیف کرد. نظامیان ناتو و آمریکایی در افغانستان میگویند گزارش‌های مبنی بر تلفات ملکی بمباردمان اخیر در ولایت هلمند را تحقیق می‌کنند. گزارش‌ها می‌رسانند که طاهر یلداشیف، یکی از رهبران شبه نظامیان ازبک که با شبکه القاعده ارتباط داشت، یک ماه قبل در نتیجه حمله تیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایل پاکستان کشته شده است. رئیس جمهور آمریکا میگوید ایران باید تعهدات هسته‌ای خود را به صورت کامل عملی سازد. ترکمنستان و آذربایجان درباره ترسیم سرحدات مشترک در بحر کسپین با هم گفتگو میکنند. صندوق بین المللی پول یا IMF میگوید وضعیت اقتصادی جهان سریعتر از آنچه که پیش بینی میشد در حال بهتر شدن است. و بیش از 770 نفر در نتیجه زلزله اخیر در اندونزیا هلاک شدند.
و اکنون هم برنامه های انتخاب هفته و برنامه خانوادگی آشیانه یکی پای دیگر.
انتخاب هفته.
خبرساز هفته.
شخصیت هفته. پیتر گالبریت، معاون فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، به روز چهارشنبه از وظیفه‌اش برکنار شد. میشل مونتاس، سخنگوی سازمان ملل متحد، در خبرنامه‌ای که همین روز به نشر سپرد، تایید کرد که بان کی مون، سرمنشی سازمان ملل متحد، آقای گالبریت را از کار برکنار کرده است. در مورد مخالفت‌های پیتر گالبریت، دیپلمات تجربه کار آمریکایی با فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان، قبل از این نیز گزارش‌های به نشر رسیده بود، اما مقامات سازمان ملل آن را کم اهمیت جلوه می‌دادند. این موضوع در هفته جاری انعکاس زیادی در رسانه‌ها یافت. بنابراین آقای گالبریت خبرساز این هفته رادیو آزادی است. در گزارش‌ها در این مورد آمده است که سرمنشی سازمان ملل متحد فیصله برکناری گالبریت را پس از این که روی ادعاها در مورد تقلب در انتخابات آشکارا با فرستاده خاص وی در افغانستان ابراز مخالفت نمود اتخاذ کرد. آقای گالبریت تایید کرده است که علت برکناری وی مخالفت با فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد روی مسائل پس از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بوده است. وحید مجده، کارشناس مسائل سیاسی، در صحبت با رادیو آزادی دلایل اختلاف میان این دو مقام بلندپایه سازمان ملل را چنین شرح می کند.
آقای پیتر گالبریت شخصیت بسیار صریح اللهجه بودن که مثل بسیاری از امریکایی ها با غرور خاص در این مقام فکر میکردن که باید آنچه را که خودشان میگن او به همون شکل تطبیق شود. البته در موارد بسیار نظریاتشان هم خوب بود و نظریات مثبت داشتن، و خصوص در موردی که شفافیت بیشتری برای انتخابات ضرور است و ای که یک انتخابات شفاف میتونه نتیجهش یک حکومت مشروع باشه که مورد اعتماد مردم باشه. اما البته مشکلات افغانستان که کای آیدی او را در نظر داشت، بفکر میکنم که تعداد زیادی با نظریات آقای گالبریت در تضاد بود و همین مسئله، همین اختلاف در سر ای که چگونه باید این شفافیت تأمین شود در انتخابات موجب شد که آقای گالبریت از این مقام برکنار شد.
روزنامه تایمز چاپ لندن حدود دو هفته قبل گزارش داد که گالبریت برعکس آقای آیده طرفدار باطل شدن و یا شمارش دوباره تمام آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. به نوشته تایمز، پیشنهاد آقای گالبریت ظاهراً تعویق انتخابات به دور دوم بود، اما بر اساس طرح آقای آیده، رئیس جمهور حامد کرزی در دور اول برنده بود. در خبرنامه‌ای که میشل مونتاس سخنگوی سازمان ملل متحد منتشر کرده آمده است که بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد حمایت خود را از کای آیبی اعلان کرده و بر کناری گالبرت را فیصله به نفع ماموریت جامعه بین المللی در افغانستان خوانده است. آقای بان در خبرنامه‌ای از تلاش‌ها و مساعی گالبرت سپاسگزاری کرده و به فداکاری‌های مسلکی وی اشاره کرده است. اعلان کاندید برنده در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در حالی که رئیس جمهور حامد کرزی در مقام اول و دکتر عبدالله عبدالله در مقام دوم قرار دارند، پس از ادعاهای تقلب وسیع و فیصله شمارش دوباره آرا تا هنوز به تعویق افتاده است. دکتر عبدالله روز چهارشنبه در عکس العمل به خبر برکناری آقای گالبرت گفت اگر فیصله برکناری وی به این دلیل شده باشد که نام برده مسئله تقلب در انتخابات افغانستان را از موقف قدرتمندتر نظارت می کرد، به این معنی است که وی به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت می کرد.
If the firing of Mr. Galbraith was
اگر برکناری آقای گالبرایت به دلیل برخی مسائل تکنیکی صورت گرفته باشد، من در آن حرفی ندارم. اما اگر مبنای این فیصله این باشد که وی به موضوع تقلب در انتخابات از موقف بسیار قدرتمند نگاه می کرد، در این صورت باید بگویم که وی به نمایندگی از مردم افغانستان صحبت می کرد.
پیتر گالبرایت در مصاحبه با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفت جای تعجب است که سازمان ملل چنین یک مقام خود را که در مورد تقلب در انتخاباتی که به کمک مالی و تکنیکی سازمان ملل متحد صورت گرفته نگرانی دارد برکنار می کند و افزود که با شنیدن این خبر متعجب شده و از اینکه این فیصله چی عواقبی برای افغانستان و اعتبار سازمان ملل متحد خواهد داشت بیمناک است. به گفته گالبرایت به نگرانی وی توجه لازم صورت نگرفت. کارشناس امور سیاسی وحید مجده می گوید فیصله برکناری گالبرایت می تواند بر نتایج انتخابات و مشروعیت حکومت آینده افغانستان تأثیر گذار باشد.
این مسئله می تواند یک بهانه بسیار خوبی باشد برای کسانی که از نتیجه انتخابات ناراضی خواهند بود. اونا خواهند گفت که در مسئله شفافیت و عدم شفافیت این انتخابات حتی سازمان ملل متحد و یونما هم با هم همفکر نبودن و خودش نشان از این داره که انتخابات مواجه با مشکلات بسیار زیادی بوده. در حقیقت این مسئله میتونه مشروعیت حکومت آینده که بمیان خواهد آمد هم تاثیر بگذاره، با توجه به اینکه در افغانستان از این حال شکوک و شبهاتی در مورد اینکه واقعا انتخابات بعد از اینکه کمیسیون سم شکایات به شکایات رسیدگی میکنه آیا واقعا به همه شکایات رسیدگی خواهد شد یا نی و شفافیت لازم تامین خواهد شد یا نی، در این مورد هم شکوک و شبهات بسیاری وجود دارد.
در مورد اختلافات میان کای آیده و پیتر گالبرایت حدود دو هفته قبل نیز گزارش های به نشر رسید. یک روزنامه برتانوی به تاریخ 24 سمبولا گزارش داد که کای آیده پس از مشاجره با معاونش روی مسئله انتخابات ریاست جمهوری به وی گفت که از افغانستان خارج شود. مقامات سازمان ملل متحد در آن زمان بروز اختلاف میان دو مامور بلندپایه این سازمان را تایید کردند، اما گزارش های برکناری گالبرایت را رد کردند. شخصیت این هفته رادیو آزادی محمد نصیب احمدی رئیس مؤسسه ودان افغانستان است که بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی با مردم ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار کمک کرده است. این کمک ها شامل کمک نقدی به ده ها خانواده بی‌بضاعت و پروژه های عام المنفعه شامل حفر چاهای آب آشامیدنی، اعمار سرک و پلچک برای مردم این ولسوالی است. اینک توجه شما را به مصاحبه با محمد نصیب احمدی شخصیت رادیو آزادی در این هفته جلب می کنم. در آغاز این مصاحبه از آقای احمدی خواستم تا در مورد دلیل و چگونگی کمک هایش با مردم ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار معلومات ارائه کند.
ما چون خود من از ولسوالی شیرزاد از قریه کودخیل هستم، همیشه در فکری ازی هستم که با مردم خود باید کمک بکنم و چون این مردم در اول سال میلادی بسیار خساره دیده بود، در اونجا یک زلزله قوی واقع شده بود که حتی هنوز هم بعضی از قریجات هنوز هم متضرر میشه از بعضی چیزای زلزله. دیگه ما خواستیم که امرایشان کمک بکنیم، بالاخره توانستیم که امرایشان بعضی کمک های نقدی بکنیم و همکنان بعضی مردم خواستایشان این بود که آبی آشامیدنی نداشتن و در رابطه با سرک و پول و پلچک هم مشکلات داشتن. یک مقدار پول نقد هم برایشان کمک کردیم و بعضی از اینهی پول بلچک رو دیدارم برشان بیستاد.
چقدر مصرف کردین برای ازی که کمک کنین با مردم ولسوالی شیرزاد، هم کمک نقدی و هم بعضی پروژه های را که در اوجه شما کمک کردین که ساخته شوه، مصارف مجموعی ازی چقدر شد و شما ای پول از کجا کردین؟
پول البته پول شخصی است و تقریبا سوم حصه از این پول بعضی دوستا کمک کرده، افغان هستم یا در اینجا یا در خارج، اما دو حصهش پول شخصی ماست از پول مؤسسه نیست و نفت فامیلایی که ما برایشان کمک کردیم برای بازشان 4000 روپیه و برای بازشان 10000 روپیه او را مکنیسونی که تحیل کرده بودیم اونا نفت آورده بودن که بعضی مردم هایی که بسیار غریب بودن برای از اونا 10000 و برای بعضی که چیز بودن و امراشان 4000 و تقریبا این پیسه شاید در حدود 21 تا 24 هزار دلار امریکایی شد و همچنان پروژه هایی که در پلان است و فعلا زیر کار است شاید در حدود 35 هزار دلار باشه این امراشان کمک کرده.
در گزارشی که ما داشتیم گفته شده بود که شما ریاست یک مؤسسه به نام ودان افغانستان هم با عهده دارین. مؤسسه ودان افغانستان در این کمک ها آیا نقش داشت یا نه؟ اصلا مؤسسه ودان افغانستان چی میکنه در افغانستان؟ چی نوع فعالیت میکنه؟
ودان افغانستان در رابطه با پروگرام های اجتماعی، در رابطه با پروگرام های کنترل مواد مخدر و همچنان مسائل تعلیم و تربیه در کل افغانستان کار میکنه و این کمک هایی که فعلا با کلیسیل ولسوالی شرکت شده البته از کمک های ودان افغانستان نبوده، کمک های شخصی بوده و ودان افغانستان در کل افغانستان پروگرام های زیادترشان در رابطه با روشن ساختن اذهان مردم در رابطه با مسائل اجتماعی و کنترل مواد مخدر و همچنان مسائل تعلیم و تربیه میباشد.
و آقای احمدی، وقتی که شما بر اولین بار بر شما خبر داده شد که شما شخصیت هفته رادیو آزادی انتخاب شدین، احساستان بر ما بگوین و ای که چی فکر کردین و چی فکر بر شما پیدا شد؟
ما بسیار تشکر میکنم از شما که شما ما را انتخاب کردین، لیکن ما هنوز هم فکر میکنم تا جایی که مناسب است باید با مردم افغانستان کمک های زیادتر عدم بکنه. ما همیشه در تلاش هستیم که هر چیزی که ما کردیم بسیار ناچیز بوده، شاید چیزی که ضرور است او را نکرده باشیم و خداوند در آینده برای ما توفیق ازیرا بده که ما زیادتر کمک ها بکنیم برای مردم. خواهشم از مردم افغانستان، کسایی که قدرت و توانشان است که با دیگران کمک بکنن، خواهشم این است که با دیگران کمک بکنن تا که هم بین خود را آده کرده باشن.
مصاحبه بود با محمد نصیب احمدی، شخصیت هفته رادیو آزادی که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی، خداحافظ.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. داغاز ای برنامه روی ای موضوع گپ میزنیم که مسافرت های درازمدت مردان به خاطر کار به کشورهای خارجی روی خانواده و اطفالشان چی اثرات گذاشته میتنه.
در کم وقت قناعت نمیکنن، اگر زیاد برشان بتون میترسم که به یک عمل بد دچار نشد.
شکسته بندی یکی از شیوه های سنتی تداوی استخوان و بجا کردن رگ و بیجایی مفاصل در افغانستان است. در گزارش دوم برنامه معلوم خواهد شد که این شیوه تداوی پرفایده است و یا زیانبار.
حتی پیپ و پنج کیلوی که ما بلند میکنم باز بسیار شدید درد داشته میباشد.
فراموش نکنین که در آخر برنامه نمایشنامه هفتوار هم داریم.
اون که خوار مرا بزنه، مام خوار خودش میزنم.
با ما باشین. شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه، داشتن شغل مناسب و درآمد خوب آرزوی هر کس است، اما هر کس به این آرزو نمیرسه. امروز افغانهای زیاده برای پیدا کردن پول به کشورهای چون عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، پاکستان و جاهای دیگر میرن. دلیلش نبود زمینه شغل و کار در افغانستان میباشد. این گونه مردان سالهای زیاده را دور از اطفال و خانوادهشان سپری میکنن تا کار کنن و پول به دست بیارن، زیرا کمایی پول آن هم در کشورهای خارجی وقت بیشتر را در بر میگیره و تا حد مشکل هم است. این گونه مردان فکر میکنن با فرستادن پول به خانوادهشان مسئولیت خود انجام دادن و آینده و زندگی اطفالشان هم تضمین کردن، در حالی که سالها غیابت و دوری از زن و اولادها از لحاظ عاطفی، روانی و تعلیم و تربیت اثرات منفی به فرزندانشان بر جا گذاشته میتونه. در این رابطه خانم شایما باشنده قلعه فتح‌الله از دوری شوهرش که سالهاست به خاطر کار و مزد در دبی به سر میبرد یاد میکند.
شوهر من مدت 15-20 سال است که خارج از کشور در دبی رفته برای کار کردن. دو ماه بعد سه ماه بعد برای من یک مقدار پول روان میکند. بسیاری وقتا که برای من یک مشکل پیش میشه مایران میمونم که این مشکل ما چطور کنم، کی را بگویم، از کی کمک بخوایم. بسیاری وقتا اولادان نازای بی جای میکنند، پیسه میخواین، در کم وقت نات نمیکنند. کنن اگه زیاد برشان بتم میترسم که به یک عمل بد دچار نشک. همینی مکنان خدا بخوریم همینجا باشه شو شو دم خانه خود بیرم و اولادام دلشان خوش میشک، یک ترس دم بابیشان میباشه در چشمشان.
محمد مسکین باشنده ولایت لغمان که مدت زیاد را در ایران سنگ تراشی کرده میگه که از دوری خانوادهش رنج برده و از همین سبب دوباره به وطن برگشته. از او بشنوین که حال چی میکنه.
دیر مده زف ایران که میک سنگ تراشی که کار کن
مدت زیاده که در ایران بودم سنگ تراشی را یاد گرفتم و با کار در این حرفه مزد میگرفتم و به خانواده ایم پول میفرستادم. حالا به کابل آمدیم و از رای ای کسب اگرچه پول کم به دست میارم، اما زمانی که با خانواده ایم میباشم و سرپرستی اولادایم میکنم خوش هستم.
کسان هم کار و عاید مقدم تر از هر چیز میدانن. اونا فکر میکنن که اگر پول یا درآمد نباشه اولادها گرسنه میمونن. به این مورد از بشیر احمد باشنده سرای غزنی بشنوین.
امروز در کشور ما کس کار نکردن، در فکر مردم هیچ وقت نبودن اینا. امروز ببینید در هر چارایی همی مسکین بیچاره است که استاد هستن از بغلان و سمنگان و نمیفهمم از کجا اینا آمدن به خاطر کار. ما مردم هم میبینین که پشت یک لغمنان گای به پاکستان برو، گای به ایران برو، گای به جرمنی برو. انسان مجبور میشه که به خاطر یک لغمه رزق حلال روزی خود کار بکنه، مجبور است به خاطر اولاد خود کار بکنه. اما در صورتی که کار نباشه، در صورتی که پول نباشه، مجبور است بره به کشورهای همسایه کار کنه، از فامیل خود دور میمونه که مجبور است، چاره نداره.
این گونه مردان میگن که اگر دولت زمینه کار بر اونا در داخل کشور فراهم کنه، ضرورت به رفتن به مملکت های بیگانه را ندارن و اونا هم خوش نیستن که از زن و اولاد های خود دور باشن. البته دوری درازمدت پدر خانواده از اطفال میتونه از جهات مختلف روانی و تربیتی اثرات منفی بر اونا بگذاره. پس راه حل چیست؟ در این مورد یحیی افشار نویسنده و ژورنالیست افغان نکات را که به نظر او مثبت و مفید است پیشنهاد میکنه.
بعضی مردا هستن که در او فضای جدیدی که میرن او را یک بهانه هم برای خودشون قرار میتن و در اون محیط حل میشن و خانواده خود را به کلی فراموش میکنن. ما بسیار خانواده‌ای را سراغ داریم که متاسفانه مردایشون میتونن که یک ماه بعد، دو ماه بعد، سه ماه بعد با خانواده خودش تماس برقرار کنن، اما چندین سالها هستن که با خانواده‌شون در پیوند نیستن. بنان بهتر است که وضع اقتصادیشان نصف کاری که در محیط‌های بیرون میکنن در اون سطح باشن، ولی در محیط خانواده باشن که ارزشش از مسائل اقتصادی که بالاتر است. یک سلسله مشکلات البته در کشور ما هست که اون ما نادیده گرفته نمیتونیم. یه عده از برادرای ما که به غرض کار در کشورهای دیگه رفتن، طبعا در اونجا یک حرفه‌ای را آموختن، همون مهارت‌ها را در این کشور به کار بگیرن تا با خانواده‌شان نزدیک باشه. امکان داره بعضی کسا یک تدبیر درست دارن، وقتی که به خارج هم میرن خانواده را فراموش نمیکنن، به انواع مختلف با اینا رابطه برقرار میکنن، ولی اکثرا دچار تر یک جنبه مثبت بودن نمیتونن. پدرایی که وقتی به خانواده خودشون میبینه که فضای خانوادهشان یک کمک متشنج است، اولادها درست مراقبت نشدن، تربیت درست نشدن و درس و تحصیلات خودشون درست نپرداختن، بنابراین باید مو پدرها موضع کارشان رو تغییر بدن، اقامت دائمی دمیجه بکنه تا از فامیلشون سرپرستی بکنن. در کنار هم دیگر خودشون میتونن تمام مشکلات زندگی رو حل بکنن و نظام خانواده رو درست
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. آدرس www.azadiradio.com. در گذشته ها که مثل امروز در هر منطقه کلینیک و شفاخانه وجود نداشت، مردم خود از تداوی های خانگی کار می گرفتن. امروز نیز با وجود پیشرفت علم طبابت، مردمان دیده میشن که تداوی خودسرانه و محلی را به کار می برند. یکی از این تداوی های محلی شکسته بندی است. در گزارشی که آماده کردیم و او را فوز نوری می خوانه، این نوع تداوی را با طبابت عصری مقایسه می کنیم.
شنونده های عزیز، رفتن نزد شکسته بندها هنگام ضرب خوردگی و یا بیجا شدن استخوان های دست، پا و یا گردن یکی از روش های تداوی معمولی مردم برخی از ولایات و حتی شهرهای افغانستان است. طوری که به وسیله ماساژ دادن، تکان دادن، چرب کردن و مالیدن داروهای یونانی در جاهای پردرد و بیجا شدگی بدن مریض را تداوی می کنند. شاید گاه این تداوی ها تا اندازه مفید واقع شود، اما قرار معلوم همیشه اینطور نیست، زیرا امکان دارد خطرات دیگر صحی را برای مریض به وجود بیاورد. حمیدالله از ولایت لوگر که به خاطر بیجا شدگی دست خود به شکسته بند مراجعه کرده بود، حالا به گفته خودش بعد از تداوی یک دستش معیوب شده است.
از ما دو سال کنیم سال پیشتر دستم ضرب خورده بود، از خود دمی بند ما دیگه پوشش نگشتم، برای شکسته بند که رفتم میره دست درد دل شدید شد، گفتی بیجا شده، طرف تا داد دو طرف تا داد، بالاخره بخی مشکل ما جاف شد، تخم مانده بود علی چیلوانو چیلوار برای 15 20 روز بعد گفتی تیار میشه، از بعد بهتر شد، برای دکتر که رفتم گفتی کج جوش خورده، بیجا نبودی شکسته بود، مینمل خودش کج جوش خورده که بخی کوتاست، حتی پیپ 5 کیلویی که ما بلند میکنم باز بسیار شدید درد داشته میباشد.
پهلوان جان آقا یکی از شکسته بندان کوچه کافروشی کابل مدعی است که از سالها بدین سو با این روش مردم را تداوی میکند و در این کار تجربه زیاده دارد. وی میگوید جاهای ضرب خوردگی، برآمدگی و شکستگی را با لمس کردن تشخیص داده میتواند.
کافروشی 24 سال است که نمیجا هستیم کار میکنیم. این از این کاکا و ماما و بابا کلان است، چند پشت یاد داریم ما ایده. هم پولونی را داریم، هم شکسته بندی را، هم قصاب. این خوب کار است، یک بیچاره مسکین یک دستش مبرایه، این فوتبال باز میه، تکوانده و میه. یا تا شفاخانه برای قمصف کنیم، یه وقت ما بجایش میکنیم نیره. اگر میده میباشه، شکسته میباشه، بازایش میکنیم وزیر اکبر خان یا 400 پولون میشه دکم دست بزنه، ما میفهمون که این برآمده یا شانه مبرایه، علاشه مبرایه، دیگک مبرایه را وجای میکنیم. بسیاری که نمیفهمه کمی آمد بستهش میکنه فایسهش هم بگره ما نمی کنیم و تو کل مردم ما را میشناسن، 20 سال قهرمان بودیم، 20 سال پهلوان بودیم در این مملکت، دست بزنیم میفهمیم، در دست میفهمیم، بعد وجایش میکنیم جای وجای.
اما در نتیجه تحقیقات و پیشرفت‌هایی که در علم طب صورت گرفته، واضح شده است زمانی که استخوان یکی از قسمت‌های بدن می‌شکند و یا بیجا می‌شود، با استفاده از تاکتیک‌ها و وسایل پیشرفته طبی می‌توان آن را تداوی کرد، نه با لمس کردن و فشار دادن. دکتر فریدون جبارخیل، ترینر متخصص در سرویس ارتوپدی صحت طفل اندرا گاندی، به این نظر است که کمک گرفتن از اشخاص شکسته بند تا جایی که کمک‌های اولیه را داشته باشد بد نیست. در غیر آن فشار آوردن و تکان دادن جاهای از بدن که شکسته و یا کسر کرده، جز این که به مشکل مریض بیفزاید، فایده دیگری نخواهد داشت.
بعضن بر ما مریض های میان که از طرف شکسته بند دستش به اندازه تایید بسته میشه که جریان خون در دست قطع میشه. ما وقتی که معاینه می که میبینیم که دست بیخی از بین رفته، چندین واقع را ما میرقم دست قطع کرده میاد، پای قطع کرده میاد، سبب شد بسته کردن محکم شکسته بند شخی مفصل و یا کجید استخوان یا کجید پاش قابل اصلاح است. اما این که ما طرف قطع میکنی واقعا یک خساره است. متوسط لمس یا میگن تجربتن میشه که آدم بفهمه که مفصل برآمده یا نبرآمده. مگم تداوی کیا میکنن و تشخیص قطعی کی برآمده یا کسر است، به کدام درجه کسر است، تداویش تا چی وقت صورت میگیره و از طریق ایکس ری صورت میگیره. ما عکس میگیریم از مریض، مثلا یک کسر پیدا ساق واقع شد، دو ما تا دو نیم ما باید گچ پلاستر یا سیخ تیر شد و کسر است که ما داخل تثبیت میکنیم توسط آلات فلزی. شکسته بند چی میفهمه؟ وقتی که ما تثبیت کنیم یک کسر یا در پلاستر یا که توسط سیخ پیش از وام عکس میگیریم، بار از او باز عکس میگیریم که قابل قناعت ما باشه. این یک کار علمی است، باید مردم بفهمند سیز کمک اولیه میشه بر مریض از برخشان، حتی اتر میکنن که اونا بسته میکنن، باز میگن که شما برین عکس بگیرین، اما بعدشان طرف به اندازه سخت بسته میکنن، سر از او تخم میزنن و چیز میگن بر ما میاد زخم شده، آبله های خراب تشکل کرده، دست بونیده، جریان خون قطع شده، دیوش ما تایید نمیکنه.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. بدبختانه بدل دادن تا به حال در جامعه افغانی کم و بیش رواج دارد. با این کار این نوه خانواده ها فکر می کنند با بدل دادن دخترشان رشته دوستی میان دو فامیل محکم تر می گردد. خوبی و بدی این کار در نمایشنامه یفتک اورشفی سمیر نوشته برملا خواد شد. این نمایشنامه را صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی و غیاث واحدی اجرا می کنند که با هم یک جا می شنویم.
شریفه
چیکار شده غفور؟ چرا تو چیخ میزنی؟
بابا میفهمی که دامت سرور چی کرده؟
نه چی کرده؟
باز خواهرم علت کرده.
بچه تو چرا پشتی گپ گرفتی؟ بر تو کی گفت؟
خودم رفته بودم. افسوس که خودش نبود یعنی حقشم میدادم.
مش خدا این چی بلایی بود که من خودم خریدم. اول خو خوارت بد کرد که برات گفت.
خی برای کی بگویه بابا؟ من هستم که قصدش گرفته میتونم.
جان مادر ما و بابیت گپ میزنیم. خالیتا میفهمونیم که سرور بفهمونه.
سرور اون رقم نمیفهمه. این شریفه کجاست؟
آلوره چی میکنی؟
سروره یاد میتم که زدن چی رو میگن؟ آله که من فرق شریفه رو میده نکنم نمیمانم. شریفه!
او نیست. رفته خانه مریمشان تندور کردن. باز شریفه چی گناه داره کوره میزنی؟
بیادرش رو گناه داره؟
از برای خدا او بچه تو دیوانه شدی؟
باز چی گپ از غفور؟ کی سر صدار انداختی؟
خوب شد که آمدی. او سرور خدا زده فریده را کدام سیلی زده. آلی آمده که شریفه را بزنه.
شریفه چی گناه کرده غفور؟
او که خوار من را بزنه مام خوار خودش را میزنم.
مشتوینه نه غفور؟ ما برات گفتم که اتر نکو که عاقبت خوب نداره. گفتی نه. دختر ما به خوارزاده میتم و خوارزاده ما بر بچه میگرم. پای تدم یک موزه کدی همی گفتی که بیگانه خونه است خوارزاده ما است.
ما دیگه چی میفهمیدم؟ ما گفتم که دوستی ما دیگه هم قایم میشه.
خوب قایم شد. حالا اگه طرف از یا سیل کنم دوستی خو نخواد من دشمنیام پیدا خواد شد.
بابا خیمه طرفشان سیل کنم و چیزی نگویم قصد نگیریم.
جان مادر شاید خوار چیزی گفته باشه که سرور قار شده. باز او زن شویی هستن. تو چرا زندگی خود ما را تلخ میسازی؟ باز شریفه چه گناه داره؟
غفور بچیم یک اشتباه خواهی نما کردیم که ایتوری خیشی را قبول کردیم. اما تو یه خیشی و دوستی را به دشمنی تبدیل نکو. مادرت راست میگه بچین. تو چرا زندگی خود ما را تلخ و خراب بسازی؟ زن به خاطر این نیست که قار شدی و او را بزنی.
بابا
او بچه غفور تو گپ نزن. گیرم که سرور آدم خراب. او کدی خوارت روی بد میکنه. تو هم خراب میشی. تو روی خوب کو تو بشرمه. اگه خوارت یک گمشو گفت تو زنتا که خوار سرور است سیلی بزنی. خی فرق بین تو از او چی شد؟ فرق بین خوب و بد چی شد؟
بابیت راست میگم. با شریفه خود تو امروز طرف ما بالا سیل نکده. یک دفعه آدم پرسون میکنه که بین از او چی گپ بود.
جان پدر باز ما خو نمردیم. فریده دختر ما است. ما پرسونش میکنم بچه خالی تو مادم بد نیست. مگم یک زرگک بی تجربه است. او را بر ما بان کدی پدرش گپ میزنم که او را بفهمانم. اما این کاره که تو میکنی که قصد خوارت از زنت میگیری سبا روز از این کارت کلان دشمنی جور میشه. برو جان پدر در کارت. اگه زنت بیای و خبر شوه او دختر چقدر جگر خون میشه.
سهیز بابا
خیر ببینی. خوب شد که آمدی. اگه نیاله جنجال کلان جور شده بود.
شنوندگان عزیز برنامه خانوادگی آشیانه رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین آدرس های پوستی ما کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4 و پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور. تا فرصت دیگه و برنامه دیگه خداوند پشت و پناهتان.
I'm just
قدر منو